الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایت ثالثه است. ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. از نظر سندی هم باز این روایت، روایت قوال لعالی سندی ندارد کل حدیث این سابقین. کلام در دلالت این حدیث است بر قاعده میسور. دلالت این حدیث توقف دارد بر این که ما لا یدرک کلوه، کلوه مجموع را بگیرد، یعنی مجموع الاجزا را بگیرد. لا یترک کلوه اینم در مقام انشا باشد. حالا جمله طلبیه اینجا عیب نداره، لا یترک نباید ترک بشود، یا لا نافیه باشه جمله خبریه در مقام انشاء. مشکلی را که المیسور لا یسقط بالمعسور داشت این حدیث نداره، چون به ترک لا را آورده مال ترک، ترک کار مکلفه، به خلاف سقوط کار مکلف نبود، نه اسقاط نه سقوط نه کار مکلف نیست. اینه که از این جهت این حدیث بهتر است از اون حدیث سابق. ما لا یدرک کلو، اون چرا که مجموع اجزاش را نمیتوانی، قابلیت ندارد که درک بشود. درک به معنای این که انسان بهش برسد. لا یترک کلو نباید همه اون مجموع را ترک کند. این لیس الا این که اون باقی را باید بیاره. تقریب استدلال به این روایت، ترک نمی شود به غرض این که نباید ترک بکنی، جمله خبریه در مقام انشاء. خب مرحوم آخون فرموده که دلالت این حدیث توقف دارد بر این که کلو مجموع را بگیرد، به این معنایی که عرض کردیم. این رام قبول کرده که مجموع را میگیرد، ولیکن اشکالی که داره همون اشکال سابقه در حدیث المیسور لا یسقط بالمعسور. میگه ما لا یدرک کلو، ما اطلاق داره، هم واجبات را میگیرد هم مستحبات را. چون هم واجبات را میگیرد هم مستحبات را، پس نمیشه لا یترک لزومی باشد. این حدیث دلالت بر لزوم ندارد. اطلاق موضوع مانع است از ظهور محمول در لزوم. دیگه اینجا مرحوم آخون اون جوابی که در حدیث المیسور آورد، اون جواب رو نیاورده دیگه، اشکال رو تثبیت کرده و فرموده این دلالت بر لزوم ندارد. اونجا میشه گفت المیسور لا یسقط بحکمه، لا یسقط بحکمی ان کان لزومیان، حکم لزومیش لا یسقط، امکان استحبابی هن، لا یسقط استحبابی. اما اینجا دیگه لا یترک نداره، لا یترک دیگه با حکم نمیشه زد، فعل مکلفه. اشکالی را که در حدیث المیسور داشته اینجا تکرار کرده، با این تفاوت که اونجا از اشکال جواب داده، دلالت را پذیرفته، و اما اینجا تسلیم اشکال شده و فرموده ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو دلالت بر قاعده میسور، قاعده میسور لزومیه نداره. این فرمایش مرحوم آخوند. جواب مرحوم آخوند اون بود که گذشت که نه، المیسور لا ما لا یدرک کلک لا یترک، ما لا یترک را حمر بر لزوم میکنیم، هر در مستحبات رفعیت میکنیم. حالا یه چیز دیگه اضافه میکنیم، این جوابیه که در مثال اصولم فرموده، یه چیز دیگر هم اضافه میکنیم اونجا. بله نیاز نبود نگفتیم، این اضافه در حدیث میسور هم جاریه، و اون اضافه اینه که این که مرحوم آخون فرموده موضوع اگر عام شد محمول تغییر می کند، عموم موضوع سبب می شود که محمول هم تغییر پیدا بکند. این فرمایش در بحث استصحاب خواهد آمد، این فرمایش درست نیست، موارد فرق می کند. کسی ممکنه ادعا بکند که عکس، بگوید اگر محمول خاص شد موضوع خاص می شود. اینا بافیدنی های بله. کی من گفتم معلوله؟ گفتم به منزله، میگن به منزله، تازه میگن اونم به منزله. اینا استظهارات عرفیه. اگر گفتن لا تضرب احدن، لا تضرب ضرب مال احیای دیگه، این که ضرب مال احیای قرینه میشه احدن، این احدن من الاحیا. این که بگی آقا احد اعم است از احیا و اموات، پس او قرینه میشه که لا تضرب معنای اعم داره، نزن ولو زدن ایجوری که از به مرده بد بگی ایزا بشه مثلا، اونها میگن اون زدنیه، اینا عرفی نیست. این داستانش در لا تنقض الیقین به شک میاد که آیا لا تنقض میتونه یقین را تخصیص بزند یا نمی، یا یقین لا تنقض را تصرف میکند. اینه نمیشه ضابط مندش کرد. این که مرحوم آخون واضح گرفته، آخون در استصحاب هم همینجور میگه، میگه لا تنقض الیقین، نقض بله اون الیقین را میگوید که استحکامش منشأ. اون حرف شیخ را قبول میکنه، منتها میره سراغ استحکام یقین، میگه اون منشأ شده. ظاهرش قبول میکنه که اول متعلقه، اول موضوعه، به فرمایش ایشان موضوع در رتبه متقدمه، حکم تابع اونه، همین فلسفه دیگه. ولی ما تو ذهنمون نه، این تابع استظهارات و عرفیه. لا تضرب احدن، میگن آقا احد یعنی من الاحیا، لات به قرینه لا تضرب. بعضی جاها که قطعا همینجوریه، مثلا یک کفاره رو بار کرده، من فعل کذا فعلیه عقاب کذا، میگیم عقاب چون مال عمده و موضوعش هم عمد. بعضی ها قطعا اینجوریه، از محمول خاص کشف میکنی موضوع خاص را. مجازات ها که قطعا همینجوریه، ولی حالا همه جا ما این را استقصا نکردیم، همه جا اینجوریه. تو ذهن ما اینا استظهارات هست، استظهارات یختلف و به اختلاف موارد. این که مرحوم آخون فرموده ما لا یدرک کلو اطلاق دارد، مستحبات را میگیرد، پس لا یترک نمیتونه لزومی باشد، میگیم نه اینم جای مناقشه داره. عکسش بگید، چون لا یترک لزومیه، پس ما لا یدرک هم لزومیار داره بیان میکنه. این فرمایش مرحوم آخون بحثی درش هست که در باب استصحاب خواهد آمد. این اضافه‌ای بود که لازم بود. خب فرمایش مرحوم آخوند رو بگذاریم کنار، جواب مرحوم آخوند دیروز گذشت. ما لا یدرک کلو، مهمش اینه که کلو، نه گفتم اینا نمیشه عرضم، ما که نیاز به اینا نداریم، ما میگیم عام لا یدرک هم عام، نیاز نداریم به این مقدمه. نه ما یختلف به اختلاف موارد، محرمات درکی نیست، اونا ترکیه دیگه، واجبات رو بفرمایید. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، مهمش این قسمت اوله که آیا کلهو مرکب را میگیرد یا مرکب را نمیگیرد. ما لا یدرک کلو شامل مرکب می شود یا نمی شود؟ عیب نداره، واجبات هم درست کنیم خوبه دیگه. چرا دیگه؟ خب نه اونم لا یترک استحبابی هم داریم دیگه، به هر دوتا هست دیگه، الزامی نیست دیگه. خب این مهمش اینم، این مقدمه اولاست که ما لا یدرک کله مرکب را میگیرد یا نمیگیرد. نه چرا تخصیص اکثر؟ ما که میگیم لزومی نیست، همه را میگیره. حالا لزومی هم باشه، او قرینه یه. وقتی میگه لا داخلی، این دیگه نمیگذاره ظهور منعقد بشه. و تخصیص یعنی چی؟ اون کسی که میگه لا تضرب احدن، میگه لا تضرب قرینه داخلیه است، نمیگذاره برای احد اطلاق منعقد بشه. و لا یترک اگر گفت نباید قط لزومن، اگر تصریح میکرد نباید لزوماً ترک شود، ما لا یدرک هم میشه ما لا یدرک هایی که لزومیه، اصلا نمیگذره اطلاق منعقد بشود. نه ما گفتیم اگر جادا، ما که گفتیم لزومی نیست، همه را میگیره. ولی اگر هیچ قاعده میسور در مستحبات از این رواد استفاده نمیشه، ای بی نداره که میگیرم. ما مدعا کردیم میگیرم، میگم اگر کسی گفت لا یترک خصوص لزومیه، جا داره بگه لا یترک خصوص لزومیه، مالا یدرک کلهو هم تخصیص به لزومی میداد. محمول تکلیف موضوع را مشخص میکند، مثل لا تضرب احدن، عام مطلق و عامم اگر قرینه متصله بود برای ظهور منعقد نمیشه. خب مهمش اینه که مالا بله یدرک کلو، کلو به تعبیر معروف آخون عام مجموعی را بگیرد. در مصباح الاصول بیانی داره فرموده که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو چهار احتمال درش هست. ما لا یدرک کلو عام استقراقی باشد، لا یدرک کلو هم عام استقراقی، هر دو استقراقی را، هر دو طبیعتی را میگویند. استقراقی اینجا معناش اینه، طبیعتی را میگویند که افرادی دارد. ما لا یدرک کلو طبیعتی که تمام افرادش را نمیتوانی درک کنی، لا یدرک کلو تمام افرادش را نمیتونی درک کنی. هر دو مجموعی باشند. اولی مجموعی، اولی استقراقی، دومی مجموعی و بالعکس. چهار صورت گفته، چهار احتمال در اینجا هست. از این چهار احتمال فرمده سه احتمالش باطله. این که هر دو عام افرادی باشند، استقراقی باشند، هر دو مجموعی باشند، گفته معنا نداره. چیزی که همه افرادش را نمیتوانی بیاوری، همه افرادش را نمیتونی ترک کنی. گفته این حرف بی‌معناییه، من همه افرادش نمیتونم بیارم، باز بگه همه افرادش نمیتونم ترک کنی. نه دیگه، عام استقراقی دیگه اینجور معنا کرده. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو فرموده هر دو افرادی باشه، استقراقی باشه، معنا نداره. معنا نداره بگه اگر همه افراد را نمیتونی بیاری، همه افرادش ترک نکن. من نمیتونم بیارم، چطور میگه باز ترک نکن؟ بله، فرموده که عام مجموعی هم معنا نداره. مجموعش اگر نمیتونی بیاری، مجموعش ترک نکن، گفته یه معنا نداره. میماند که اولی افراد باشد، دومی مجموع. اگر همه افرادشو نمیتونی بیاری، مجموعشو ترک نکن، این معنا نداره. فیتعینو چهارم، چهارم رو اینجور معنا کرده، ما لا یدرک مجموعش را، وقتی مجموع رو نمیتونی بیاری، ترک نکن جمیعش را، همش را. اولی مجموع، دومی جمیع. مجموعش را نمیتوانی بیاری، جمیعش همش ترک نکن، بعدش بیار. فرموده که از این چهار احتمال فقط احتمال چهارم معنا دارد. بعد در ادامه فرموده که خب همه را، مجموع را نمیتوانی بیاری، مجموع افراد یا مجموع مرکبات یا هر دوتا. فرموده که خصوص مجموع مرکبات که وجهی نداره، میماند که اراده شده باشه مجموع افراد یا جامع. مجموع افراد باشه باز ربطی بحث ما نداره، ارشاده، مثل میسور مجموع افرادی طبیعتی رو نمیتونی بیاری، همش ترک نکن. خب این میشه طبیعت و افراد، ربطی به بحث ما نداره. جامع هم خواسته باشه اراده کند، لازمش اینه که نسبت به افراد بشه ارشادی، نسبت به مرکبات بشود مولوی. جمع بین ارشاد مولوی هم محاله. حاصل الکلام، ایشون میگه ما تردید داریم، جامع نمیشه اراده شده باشد، یا باید مجموع افراد یا مجموع از مرکب، مرکبات نه، از مرکب. جامع محال است، مجموع از افراد ربطی ندارد، مجموع از مرکبم دلیل ندارد. پس این حدیث دلالت ندارد بر وجوب و عدم جواز ترک باقی من المرکب. اینجور حدیث رو از کار انداخته. بعدم داره این قول، اگر کسی اشکال بکند که آقا ظاهر خطاب اینه که مولویه، پس معلوم میشه مراد از کل مجموع من المرکبه، چون اگر مراد از کل مجموع من الافراد باشه ارشادی میشود. این قلت، قلت و جواب داده، این که میگن ظاهر کلام اینه مولویه، اینا بعد از اینه که ظهورش محرز بشود. ادعای ما اینه که ظهورش محرز نیست، نمیدونیم مراد، نمیدانیم مراد از کلهو مجموع افراد است تابش ارشادی، یا مجموع مرکب است بشود مولوی. مراد روشن نیست، ظاهر کلام روشن نیست. اگر یک کلامی ظهور داشت، شک داری این معنای ظاهر به ما هو مولویه یا به ما هو ارشادیه، اصل مولویته، اصل مولوی، حرفش متینه، اصل مولویت بعد از فراغ از ظهوره. کلام ظهور در یه معنایی داره، نمیدونیم به این معنا طلب کرده مولا یا به این معنا ارشاد کرده. ظاهر حالینه که طلب کرده، اما اصل ظهور اگر معلوم نیست چیه؟ ظهور مردد است، اون باشه که لا محاله ارشادیه، این باشه لا محاله مولویه. اینجا وقت ظهور معین نیست، مولویت معین ظهور نیست، یه حرف متینیه. مولویت معین ظهور نیست، مولویت معین اعمال مولویت است فی ما هو ظاهر. اول ظهور رو معین کن چیه، با این لفظ چه معنایی رو فهمونده، بعد بگو خب به ما هو مولا فهمونده یا به ما هو مرشد. اصل اینه که به ما هو مولا. اما اگر اصل ظهور معین نیست، اونجا جای اصالت المولویه نیست. اینه که فرموده، تمام اشکالشون اینجاست، ما لا یدرک کله، کله به معنا مجموع المرکب دلیل نداره. لا یدرک کله، همون که معروف آخون میگفت، میگفت استدلال بین حدیث توقف دارد که کلهو مجموع را بگیرد. آخون میگفت توقف داره، ظاهرنم قبول کرده. ایشون میگه توقف داره و ثابت نیست. در توقف با آخون شریکه، استدلال توقف داره که کلهو مجموع مرکب را بگیرد. آخون ظاهرش اینه گفته که بله میل به این داره کلهو مجموع را میگیره. ایشون میگه نه، دلیل نداره که جامع محال است، احدهما دون آخری هم ترجیب لا مرجح. و به این بیان حدیث ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو را کنار میگذاره. در مقابل شیخ انصاری که مرحوم شیخ انصاری در حقیقت میگه دلیل داریم، بیان داریم که کل مجموع را میگیره. شیخ فرموده اصلا کل معنایی غیر از مجموع نداره در این حدیث. چرا؟ چون اگر کل را مجموع معنا نکنی اینجور می شود ما لا یدرکو کلهو، یعنی ما لا یدرکو شیئون، مجموع معنا نکنی میشه شیئون دیگه، چیزی شو چیزی که لا یدرک کلو یعنی شیئون من، لا یدرک شیئون من گفته این معنا نداره. اون چیزی که شیئیشه نمیتونی بیاری، اما حرف آقای خویی با یک لسان دیگری عکسش، چی ما لا یدرک چیزی که شیعی از او را نمیتونی بیاری ترک نباید بشه و شیعی از او. گفتم وقتی نمیتونی شیعی را بیاری ترک کنی شیعی از او، این معنا نداره. فرموده که اصلا غیر از عام مجموعی در اینجا هیچ معنایی متصور نیست. فرمایشی که شیخ فرموده و بعدم فرموده وقتی کلهو مجموع بود، بنابراین دلالتش بر قاعده میسور تمامه. خب حالا عرض میکنم این فرمایشاتی که در این حدیث گفته شده، اما اون چه در مصباح الاصوله واقعش ما نفهمیدیم، فکر کردیم چی میخوادشون بفرماید نفهمیدیم. ایشون فرموده ما لا یدرک کلو ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگر هر دو عام مجموعی باشه، هر دو عام استغراقی باشه، معنا نداره. ما نفهمیدیم چرا معنا نداشته باشه. از هر دو هم عام استغراقی مراد باشه ما میگیم معنا داره، از هر دو هم عام مجموعی مراد باشه معنا داره. نکته‌ای که در ذهن ماست اینه که در موضوع درک اخذ شده، در محمول ترک اخذ شده. اینه در باب نواهی گفتن، گفتن در اوامر چون فعل است به مجردی به صرف الوجود امر امتثال می شود، در نواهی چون ترک امتثالش به ترک همه یه. این روایت هم همینو میگه، میگه ما لا یدرک کلو، وقتی همه شو نمیتونی بیاری همه شو ترک نکن. اون درک، درک همش به اتیان همش هست، نمیتونی همش بیاری، کل فردن فردن را نمیتونی بیاری، همش را ترک نکن. ترک همش بینه که همه را ترک بکنی، هیچ کدوم را نیاری. چیزی را که نمیتونی، فرق نمیکنه عام هر دو مجموعی هر دو اینا الفاظ هست، این نکته درک و ترک غفلت شده. ما لا یدرک کلو، چیزی که مجموعش را نمیتونی بیاری، مجموعش ترک نکن. ترک نکردن مجموع به چیه؟ به بندش آوردن دیگه. درک کردن مجموع به آوردن همش هست، درک مجموع به آوردن همش هست. میگه ما لا یدرک کلو، ترک مجموع به ترک همه هست. میگه همش را ترک نکن، همش را ترک نکردن، نکردن لا به اینه که بعضیش بیاری.
من نمیتونم انجامش بدم، معنا نداره بگه ترکش کن.
خیلی فارسی به نظرم، خیلی فارسیه این مثلا. همه شو اصلا از یه چیز بعیدی هم هست، یه چیز بعیدی هم هست که از ما لا یدرک کلو یه معنا اراده بشه، از لا یدرک کلو یه معنای آخری که ایشون اینجور میگه بیه چهارمی، یه چیز بعیدیه. ظاهر سیاق اینه که یکیه، ما وای فارسی هم همشه نمیتونی بیاری، خب همشه ترک نکن، اینه خب بعضشه بیار دیگه.
با همون حسه
متعذر
اون که قابلیت ترک نداره،
خب ما نمیتونم. اگر او رو ترک کنی و حسه غیر متعذرش هم ترک کنی، ترک همه یه همین را میگه
ترک نیست دیگه اون.
نه میگه شما همه همه که عبارتن از حسه متعذر و حسه مقدور، همه رو ترک نکن.
این درست
نیست. چرا همه رو ترک نکن؟ بینه که
با ترک
نداره، هم در ضمن مجموع داره میگه، میگه همشه نمیتونی بیاری، خب همشه ترک نکن. ما با هر روز نمیتونی روزه بگیری، همه روزا رو ترک نکن، یعنی بعضی روزه بگیر دیگه. معناش همینه، یعنی در مجموع اصلا این به اون جنبه اون صفت مجموعیت میخوره ها، نکته ظریفش اون نکته مجموعیت
هم.
چرا از مجموعیت میتونه دیگه، مجموع را میتونه ترک کنه دیگه. حسه متعذر را نمیتونم، اون یکیشه میتونم، پس ترک مجموع را میتونم دیگه. ترک نه، اون میگه لا معنا، میگه معنا نداره. چرا خب حالا یه بار نه بی بیان نمیگه ایشون، نبایدم دیگه. نه ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو میتونه هر دو مجموع باشه، میتونه هر دو جمیع باشه. این که ایشون فرق گذاشته یه فقره این یه فقره اون، اینا خلاف ظاهره. البته ایشون خلاف ظاهره مرتکب میشه، چون میگه اون ستا معاله باید، میگیم نه اون ستا هم ممکنه و هیچ عیبی ندارد. و اما این که فرمود که دلیل نداریم عام مجموعی را مرکب را بگیرد، این گذشت دیگه. ما گفتیم که اولا جامع عیبی ندارد، جمع بین مولویت و ارشادیت محال نیست. ثانیاً گفتیم اینا را تکراره، ثانیاً گفتیم ذهن عرفی ما امیل است که مراد از کل، همون که پیر بله اصول گفته مرحوم شیخ انصاری، بله این امیل کل به مرکب بیشتر نزدیکتره. یعنی بنا باشه ما از مالا یدرک کلو، کل و جز میگن، اون میگن کلی و جزی. حالا درسته اینا اهل اصطلاحی حرفار میزنن، ولی کل بیشترش با مقابله با جزء اقربیت داره، انسبیت داره. ما از ما لا یدرک کلهو، لا یدرک کلهو می فهمیم مرکبات را، حالا به نحو جامعی یا به جامع هم بگیم محالا، قدر متیقنش کل جزء ما لا یدرک. جای گفتنم اینا منبه هم، جای گفتنم مرکبات داره، در مرکبات جای این کلام هست، گفتن داره. چون مرکب یه جزء شدم قدرت نداره، خب گیر میکنه، خب ما که بر همه قدرت نداریم، پس ساقط. این جای گفتن داره که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ضابطه ای را برای ما بفرماید، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اما طبیعی واجب شده، بعضی از افراد چه قدرت ندارم، اونجا نیاز به ضابطه نداره، نیاز به ضابطه نداره اونجا. حالا الان مجموعی معنا می کنیم، اینم مؤیده، یه منبه، یه گفتن نداره که بیاد پیغمبر اکرم ضابطه بیان بفرماید، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اونم منبه هست که مراد جزء و کل است، نه افراد و قبایع. و اما اون که مرحوم شیخ انصاری فرموده که مراد اینجا، مراد در اینجا باید عام مجموعی باشه، حتی تبایع را در نظر بگیری، تبایع افراد هم در نظر بگیری، باید مراد عام مجموعی باشه، لا ما لا یدرک و مجموع افراد، لا یدرک مجموع افراد، لا محاله بادی عام مجموعی باشه، چه کل جز چه کلی افراد. عام استقراقی معنا نداره. این که مرحوم شیخ فرموده تو ذهن ما اینه که اینا جمود بر اصطلاحات مجموعی افرادی، جمبری خردگیری بین الفاظ. کلام در ما لا یدرک کله لا یدرک کله، کلام در عام مجموعی و عام افرادی که در عام خاص میگن نیست، که شیخ انصاری اینجا بیاد بگه استقراق معنا نداره. اصلا میخواسته اون طرف را بالاخره از میدان خارج بکند. نه، اونایی که مطرح کردن عام افرادی عام مجموعی به این معناست، یه معنای دیگری مراده، جمود بر اون لفظ نکنید. مرادشون از عام افرادی، این آقای خویی ما قبول داریم از کلام آقای خویی، عام افرادی یعنی کل به لحاظ افراد طبیعت است، عام مجموعی یعنی کل به لحاظ اجزاء مرکبه. این مراد از افرادی و مجموعی نه، هر دوتاش درسته. بابا اصلا میگه بحث ما از اولش همین جور نبود، گیر سر همین مسئله در همون دوتا حدیث هم همین بود دیگه، آیا مرکبات میگیرن یا نمیگیرن. اینجا چون کلمه کل آمدن نسبت به مرکبات، اسمشو گذاشتن عام مجموعی، مرادشون از عام مجموع اصطلاح نیست، مرادشون از عام افرادی عام استقراقون اصطلاح نیست، مرادشون اینه. آیا کله یعنی کل افراد یا کل اجزا؟ منتها اجزا چون یک مجموعی هستن اسمشو گذاشتن عام مجموعی، و هر دوتا محتمله. اینکه شیخ انصاری میگه یک معنا بیشتر نیست، نه، هر دو معنا محتمله. درسته مراد از کل مجموع باشه اقرب به ذهنه، ولی عام افرادی به معنی که قائل میگفت منطبق بر قاعده میسور نشود، اونم محال نیست. شیخ میگه اون محاله، بله مراد از کلو یعنی کل الافراد من طبیعت المعمور بها. این هم میشه دیگه. اصلا عام استقراقی انشی در اینجا این کل، کل به این معنا، عام استقراقی به این معنا قبول داریم، یعنی مراد از کل همه افرادش که اون افراد به نحو واجب استقلالی هر کدام واجب شدن یا جامع بین اونا واجب شدن. این محتمل محال نیست. عام استقرام لا یدرهن، بحث همینجاست، گیر همینجای مرحوم آخون خوب سر همون نکته بحث را مطرح کرده. ما لا یدره کلوه متوقف است استدلال به این که این کلو مجموعی باشه. مجموعی باشه به معنا، به معنا که مجموع اجزا را بگیرد. اگر مجموع اجزا را گرفت بر محل کلام منطبق است، و اگر مجموع اجزا را نگرفت، حالا شما اسمش بگذار مجموع افراد، اسمش بگذار جمیع افراد، اون مهم نیست دیگه، اونا اصطلاحات و ربطی به بحث نداره. حاصل الکلام تحصل، ما همونطور که در اون دوتا حدیث گفتیم استظهار شیخ انصاری درست است، در این سومی هم میگیم انصاف همینه. ما میخواستن نیستی برجوش جواب بدن، سندش ناتمام بوده دیگه، گفته اگه سندش تمام بود شاید یه جور دیگه باز بحث میکردن. حالا سندش ناتمامه، بذار اشکال دلالی هم هرچی زور داشتن اشکال دلالی بر این سه روایت بیچاره کردن، ولی تو ذهن ما اینه که نه، دلالت اینها بر قاعده میسور تمامه، بقیه فی المقام یه تتمه‌ای که فردا انشاءالله بحث